در خدمت کارشناس محترم و استاد گرامی جناب حجت الاسلام حاج مجتبی اسکندری هستیم و من از طرف خودم و شما شنوندگان گرامی خدمت این بزرگوار عرض سلام و عرض ادب دارم و تبریک میگم رسیدن ایام بهار و سال نو رو انشالله و ایام ماه مبارک رمضان رو انشالله که این تقارن به میمنت و مبارکی باشه و خیلی ممنونم که با توجه به شلوغی این ایام لطف کردیم و وقتتون رو در اختیار ما قرار دادیم. در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. منم تبریک عرض میکنم، هم اعیاد گذشته رو،
بله
نیمه شعبان رو از یه طرف، هم حلول سال نو رو، هم ماه رمضان رو. ما بچه تر از حالا که بودیم، اون 30 و چند سال قبلی که ماه رمضان و بهارم همین جور با هم دیگه تلاقی کرده بود، خیلی این جمله رو میگفتن که بهار طبیعت با بهار قرآن با هم دیگه جمع شده. بالاخره ماه رمضان ربیع القرآن، ربیع القلوب.
بله،
عرض کنم که انشالله ربیع الانام امام زمان علیه السلام هم همراه با این همه اینها با هم دیگه، همه این بهارها کنار هم دیگه
بهار اندر بهار بشه انشالله. آجا اشاره جالبی داشتید، حالا من از فرصت حسن استفاده رو بکنم. بله، تبریک ایام گذشته رو داشتید و اشاره به نیمه شعبان. ما هم موضوعمون عقل امنیتیه، گرچه قرار سیره پیامبر اکرم رو ادامه بدیم، اما حالا با توجه به فضای تبلیغی شهرها و کشورمون، به هر حال مجالس متعددی که قطعا شما دیدید در فضاهای فرهنگی بودید، اگر احیانا نکته خاصی از زاویه دید عقل امنیتی هست که به نظر کمک میکنه برای اینکه این سرعت بدیم به عرض ارادت ها و خدمت حضرت ولی از علیه السلام و انشالله توجه جامعه، اگر نکته خاصی مد نظرتون هست در همین ابتدا بفرمایید.
بله، ببینید، برپای جشن ها، احیای نیمه شعبان که خب چند ساله یه رواج و رونقی پیدا کرده الحمدلله، همه اینها خودش نفسش خیلی خوبه. من نمیخوام هیچ کدوم رو پایین بیارم. اینکه ما با جشن گرفتن برای میلاد امام زمان علیه السلام عرض ادب به محضر حضرت میکنیم، یاد حضرت کردن عرض ادبه، اما خیلی دلم میخواد که این خروجی این ماجرا توجه بیشتر به امام زمان باشه.
درست.
یعنی وقتی کسی توی جشنی توی مجلسی قرار میگیره، با هر نوع و سلیقه‌ای که توی جشن ها با تنوعش هست، خروجی ماجرا توجه بیشتر به امام زمان و حضور بیشتر امام زمان در زندگی باشه. این خیلی مهمه. این یه نکته.
یعنی منظورتون جریان پیدا کردن این موضوع در طول ساله، در متن زندگیمونه، در ابعاد مختلف زندگی.
من این جمله رو خیلی جاها حتی تو سخنرانی‌ها به کار بردم، میگم یه عده از ما امام زمان شده دکور زندگیمون. از این وقت خارجش کنیم. گرچه این که من تو خونم دکور زندگی امام زمانه نه یه چیز غیر دینی، این خیلی خوبه،
خیلی خوبه، اما دیگه
کافی به این نکنیم. امام زمان باید تو تمام زندگی، یعنی من تو هر دوره ای از مثلا نیمه شعبانی که هر سال میگذره ببینم چقدر نزدیکتر شدم، چقدر توجهم بیشتر شده، چقدر باور درستری پیدا کردم.
درست.
چقدر التفاتم به امام بیشتر شده.
درست.
حتی در قصه دعا که خب ضروری است، واقعا باید به این نقطه برسیم که آب کم جو تشنگی آور به دست، چیزی شبیه این. نمیخوام بگم باز دعا نکنیم. ببینید این دوتا همدیگر رای بالانس میکنن. هرچه معرفت بیشتر به امام پیدا کنی بیشتر دعا میکنی.
بله.
و هرچه دعا بیشتر بکنی باز معرفتت بالاتر میره.
احسن.
ولی توجه بکنیم، اون چیزی که خیلی مطلوبه اینه که ما برسونیم دعا کردن به امام زمان رو به این که دیگه لازم نباشه یکی به من هی دستور بده بگه برای امام زمان دعا کن. خودم درک بکنم، معرفتم به حدی برسه که بسوزم و برای فرج امام زمان دعا بکنم.
انشالله.
یه نکته، من چون حالا نزدیکه عرض کنم که نوروزم هست، یه نکته دیگه هم که من خیلی تأکید میکنم نسبت بهش و ای کاش برای این همت همگانی بشه، ما میلیاردها تومن پول بخوایم جمع بکنیم که مردم در ثانیه واحد دعا بکنن نمیتونیم، ولی در لحظه تحویل سال لااقل توی کشور ما نمیگم 85 میلیون جمعیتمون، ولی شاید بدون اقرار 75 میلیون جمعیت در ثانیه واحد دستاشون میره بالا.
راست میگیم. بله بله.
حتی همین دعایی که به اصطلاح ما دعای معثور نیست، یا مقلب القلوب الابصار، او جمله اصلی دعا حول حالنا الى احسن الحال، یه کمی توجه یعنی شاید دیستان یه همت همگانی باید میکردیم، یه جوری توجه میدادیم که آقا تو اون لحظه خاص که دیگه همه دستا میره بالا، دی زیادی دارن دعا، و واقعا در لحظه ثانیه خاص وقتی جمع زیاد مؤمنین دعا کنن، شرایط ویژه‌ای است برای نزول برکات. تو این شرایط یه توجه بیشتری بدیم که اونجا دعا کنن به امام زمان.
درسته. خیلی عالی، خیلی عالی. حالا من به فال نیک میگیرم، زمانی این فرمایش شما پخش میشه که چند ساعتی بیشتر تا سال تحویل باقی نمونده، انشالله به همدیگه خبر بدیم و در حد خودمون انشالله یادآور باشیم به همدیگه که در اون لحظه خاص، بله، اون تحویل سال واقعی رو، اون تحویل حال واقعی رو انشالله طلب بکنیم. فرمایش شما راجع اینگونه با اجازتون میخوام بهش اشاره بکنم که این تداوم یاد امام زمان علیه السلام از لحاظ تقویم هم خیلی قشنگه. بعد نیمه شعبان ما میرسیم به ماه مبارک، یعنی این نوروز و این ماه مبارک امسال رو هر چقدر امام زمانی ترش بکنیم، انگار اون جشنای نیمه شعبان اثر بخش تر بوده.
شاید ببینید چیزهایی که در روایت در مورد شبهای قدر گفته شده، خیلی از خصوصیاتش در مورد نیمه شعبان هم هست.
بله،
همونطوری که شبهای قدر شب اظهار فرمان روایی حجت خداست که بله، مکرر تو این برنامه صحبت کردیم، نیمه شعبان شروع این ماجرا ظاهرن در حتی دور سال.
درست.
یعنی نزول ملائکه که حتی در مورد نیمه شعبان ما داریم. نزول ملائکه مثل این که این شروع نزول ملائکه از شب نیمه شعبانه و یه اتفاقاتی از شب نیمه شعبان تو این عالم به تکوین میفته. نزول نیمه شعبان مقدمه است برای ماهی که در پیش روی پیغمبر اکرم. یه جمله عجیبی دارن، میفهمن مثل ماه رمضان نسبت به ماه دیگه مثل من نسبت به بقیه مردم، مثل ماه شعبان نسبت به ماه دیگه مثل خاندان من نسبت به مردم، مسئله نیمه شعبان به کل ماه مسئله امیرالمومنینه.
به 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 به،
خیلی روایت عجیبیه.
درست.
اینو خیلی توجه کنیم به این به اصطلاح مقدمه‌ای برای ماه رمضان.
بله، بسیار عالی. خدا خیرتون بده، دست شما درد نکنه. خب حالا از اینجا با اجازتون ادامه میدیم بحث سیره پیامبر اکرم رو، البته خیلی فشرده، خیلی گذرا، منتها با نگاه به عقل امنیتی داریم پیگیری میکنیم. تقریبا رسیدیم به سال 9 هجری. جنگ خیبر رو مفصل یک برنامه، جنگ تبوک رو و آرایش جدید جبهه منافقین و به قول ما گرا دادن یا اتحادشون با رومی ها رو صحبت کردیم، و در سالی هستیم که به قولی به عام الوفود معروفه و حالا به قول امروز هیئت های دیپلماتیک زیاد رفت آمد میکنن به مدینه، هیئت های از کشورهای مختلف، و این نکته مهم که پیامبر اکرم به سران کشورها نامه نوشتن مشخصاً و با نام خدای متعال و خودشون رو پیامبر الهی معرفی فرمودن و دعوت به اسلام داشتن. چطور به این جایگاه و قدرت رسیدیم و بعد سرنوشت بعضی از این نامه ها چی میشه و مهمترین اتفاقات این سال رو بررسی بکن؟
بله، همونجور شما فرمودید، ما سیره نمیخوایم بگیم، تاریخ نمیخوایم بگیم.
بله بله.
من میخوایم با همین زاویه سه نکات رو عرض کنیم. جبهه منافقین، جبهه یهود، جبهه مشرکین با به اصطلاح یه پشتوانه جدید که ظاهرن رومه، با یه قدرت بیشتری دارن شروع میکنن یه آرایش جدیدی میدن. پیغمبر اکرم کار خودشونو میکنن. این کار خودشونو میکنن یعنی در حقیقت اینه، خاتم الانبیا به تقویت نقاط قوتی که تو جامعه اسلامی هست توجه دارن میکنن. خیلی وقتا ممکنه اون خطر روم که مجبور شدن خاتم الانبیا باش درگیر بشن، فقط زمینه‌ایه برای اینکه توجه ها بیشتر به او جلب بشه.
بله.
و یک کار اصلی دیگر رو دارن جلوشو میگیرن.
از طرف جبهه شیطان.
آره، جبهه شیطان میخواد جلوی یه کار دیگر رو بگیره. حالا سازماندهی داخلی، تربیت نیروهاست در داخل، هرچی از توجه به جنگ جدیدی با روم و تبوک شروع شد و فتنه هایی که پا شد. پیغمبر اکرم چند تا کار کردن. منطقه عرض کنم که کشوری که درش دیگه بودن که کل جزیره العرب بود، باید یه پارچه میشد دیگه، یه شکل میشد.
بله.
عرض کنم که بفتح مکه شده، غزوه حنین شده، گرفته شده، همه مناطق قرار نیست با جنگ گرفته بشه، قدرتی شده خاتم الانبیا، روم آماده مقابله شده و ضربه زدنه، همه اتفاق افتاده. پیغمبر اکرم شروع کردن به نامنگاری، به تمام بزرگان اطراف نامه نوشتن، هم به روم نوشتن هم به ایران نوشتن، که شاید یه جلسه صحبت کردیم در مورد سرنوشت نامه در ایران و روم، و یه سوالی رو مطرح کردیم. مصر رو عرض کنم که نجاشی پادشاه حبشه، یه منطقه بود در شبه جزیره عربستان که ظاهراً امروز منطقه‌ایه که بهش میگن وحران، با تازا نوشته میشه.
بله.
تقریبا منطقه شرقی عربستانه.
درسته.
یکی از مناطق الان هم یکی از مناطق استراتژیک عربستانه.
بله.
قسمت پایین خلیج فارس میشه تقریبا. و الان منطقه نفتی خیلی بزرگیه.
درست.
اون زمان هم این منطقه که منطقه نجران بوده، ظاهرا همین حوالی و همین منطقه است، منطقه نجران یه منطقه ویژه‌ای بود از چند جهت. افرادی که در اون منطقه زندگی می‌کردن هم مکاملا منطقه رو استراتژیک کرده بودن.
درست.
هم از جهت اقتصادی بسیار پیشرفته بودن،
یعنی قطب اقتصادی،
قطب اقتصادی بودن، نمیدونم پارچه داشتن، تجارت داشتن،
صنعت پارچه
توی عرض کنم که جزیره العربی که کاملا سنتی خیلی کارها رو انجام میدادن، اونا مدرن تر بودن تو رفتارشون، یه ساختاری داشتن. اینجوری برمیاد که حتی به اصطلاح ساختار حکومتیشون هم یه نظمی داشته.
بله.
اون دو سه نفر بزرگانی که از نجران میان به محضر خاتم الانبیا، یکی بزرگ دینیه، یکی بزرگ اقتصادیه، هر کی یه سمسکی، یک به نوعی دولتی، یک کابینه‌ای، خیلی از این جهات، از جهت به اصطلاح حکومتی هم پیشرفته بودن. به زمینه این که از جهت دینی و مذهبی هم مدرن‌ترین دین تاموزو داشتن، مسیحیت.
بله.
و ادعاشون و نگاهشون به بت‌پرستا این بود که اینا هیچی نمیفهمن، خودشون خیلی فهیم هم میدونستن.
درسته.
تمام این امور جمع بود درشون.